اضافه‌ای که خاموش میکنی یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار میکنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره، پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنیم. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توئه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور می‌کنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین که نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خانم آقایان محترم، مردم بزرگوار ایران اسلامی. ارادت دارم توفیق شد در این ساعت خدمت شما برسیم، یه بررسی داشته باشیم از آخرین تحولات و اتفاقاتی که سپری شده. حداقل در ظرف کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاقات مهمی که عملا میشه گفت از بامداد امروز، انفجاری که در منطقه بیت شمش در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت، اتفاق بسیار مهمی که هنوز ابعاد دقیق و روشنی ازش مشخص نیست، اما حجم انفجار و اینکه احتمال بسیار زیاد در یک کارخونه تولید موشک یا احیانا پهباد یا هر چیزی شبیه به این در سرزمین‌های اشغالی انفجار مهمی صورت می‌گیره، عمدتاً از طرف هر کی این اتفاق افتاده باشد مسئولیت این مسئله رو میپذیرفتن، اما هم سکوت از دو طرف نشان میدهد که ابعاد پیچیده تری ممکنه در این مسئله حاکم باشه. تقریبا چند ساعت اخیر هم بود که یک انفجار بسیار مهم یا چند انفجار در ابوظبی، برخی میگویند که تأسیسات برق منطقه انفجار بوده، برخی میگویند که در تأسیسات مهم اماراتی ها در اونجا انفجاری صورت گرفته که اون هم هنوز سکوت برش حاکمه و مشخص نیست چه کسی این مسئله رو بر عهده گرفته. و تقریبا از چند ساعت پیش هم که رسانه ها پاسخ ایالات متحده آمریکا به پیش شرط های ایران رو عملا عنوان کردن، خیلی رک و صریح و رو به جلو آمریکایی ها اعلام میکنن که یک، غرامت نمیدم، خسارت نمیدم. عرضم به حضورتون که تو بحث 400 کیلوم اورانیوم باید کلن از خاک ایران خارج بکنید، بحث این که هیچ کدوم از داراییاتون هم آزاد نمی کنم. آتش بس هم یعنی منظورش بحث وحدت ساعاتی که ما دنبال می کنیم عملا منوط به مذاکره است، یعنی زمانی که در مذاکره هستیم در سایر ارکان جبهه مقاومت توقف آتش صورت خواهد گرفت. این اتفاقات و همینطور روایت آخرین تحولاتی که در خصوص آن چیزی که عنوان میشه ادعا میشه مذاکرات میان لبنان و اسرائیلیا داره صورت میگیره، بعضا در خاک آمریکا، بعضا پیام رد و بدل اینا که اتفاق میفته، حسین جان پاک اینجاست و مفصلتر و بهتر انشاءالله براتون روایت میکنه. حسین ارادت دارم. سلام.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه مردم ایران. ما امیر حسین از دیشب 3 انفجار عجیب داشتیم، 2 در سرزمین های اشغال، 1 در امارات. انفجار اول مربوط به منطقه بتشمش هست. بتشمش در طول جنگ بیشترین حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به این منطقه بوده. چرا؟ اول اینکه دشمن صهیونیست از این منطقه به عنوان پناهگاه عملیاتی استفاده میکرد. یه سری از بخش‌های کنترل و فرماندهیش در بیت شمش بود. خدمت شما عرض بکنم پایگاه‌های بسیار مهمی در اونجا وجود داره، کارخانه‌های بسیار مهمی وجود داره و این در نزدیکی قدس هست.
از نقاط استراتژیک سرزمین‌های اشغالی هم حساب میشه.
امیر حسین بردن نزدیکی قدس قرار دادن که خدمت شما عرض بکنم ریسک حملات رو ببرن بالا، حالا توسط هر طرفی. ولی خب دیشب یک انفجاری در یکی از کارخانه‌های تولید موشک‌های پدافندی و موشک‌های تهاجمی دشمن اتفاق افتاد و کاملا مشخص بود که دیگه ما بزرگ شدیم توی انفجار. این انفجار کنترل شده نبود امیر حسین، طبق ادعای، البته هنوز ما ادعای رسمی نداریم. 2 گروه در رسانه‌های رژیم در این خصوص اظهار نظر کردن. گروه اول گفتن یک انفجار کنترل شده بوده
اون ساعت از شب.
آره. گروه دوم اومدن مسخره کردن. شما میدونید که دشمن یک سازمانی داره به اسم جبهه داخلی که دائما و به شکل لحظه‌ای در حال بروز رسانی تعلیمات امنیتیه. یعنی حتی اونها اگر از روزها قبل تشخیص بدن پناهگاه ها رو باز میکنن. بعضی وقتا تو اخبار میخونیم پناهگاه ها در فلان جا باز شد.
آمان دیگه حسین، درست میگم؟ یا آمان
برای نه، آمان سازمان اطلاعات نظامی ارتش.
ارتششون. خب
این جبهه داخلی یه چیز شبیه پدافند غیر عامله.
آها.
که البته بر همه شؤون زندگی شهرک نشین ها سیطره داره امیر حسین. یعنی مثلا بگه یه شهری رو خالی بکنید نکنن، میرن برخورد نظامی میکنن. فلان نقطه رو تخلیه کنید، فلان نقطه کسی کاری نداره. اینا هیچی نگفته بودن امیر حسین. حالا سازمان رادیو تلویزیون دشمن کان دیشب گفته بود که اینا دارن یه چیزی رو از ما مخفی میکنن.
عجب.
جالبه، خودشون گفتن. و انفجار کنترل شده 11 بدون کوچکترین پیامی از جبهه داخلی وجود نداره و این اتفاق مهمیه. امروز یه اتفاق دیگه ای افتاد در سرزمین های اشغالی. یک پایگاه استراتژیک دیگه دارن به اسم تسالیم یا به زبان خودشون تسالیم که خدمت شما عرض بکنم یک انفجاری شبیه به دیشبی رخ داد. این دفعه سریع اومدن اظهار نظر رسمی کردن، گفتن اتصالی برقه و حالا افتادیم تو برهه اتصالی برق و اینا. این خیلی مهمه.
چقدر فکر می‌کنه حمله سایبری نقش داشته باشه یا نه اینها ممکن عملیات موشکی هم بوده باشه؟
خدمت شما عرض کنم ممکن از داخل باشه،
یعنی خرابکاری باشه.
خرابکاری از داخل، از بیرون. خدمت شما احتمالات مختلفی وجود داره و باید به نظرم منتظر ببونیم. اینا میگن اگه هر چیزی باشه. آره. امیر حسین کم کم
مخفی نمیتونن نگهش دارن.
آره، یعنی به صورت قطره چکانی اینا عادت دارن و میگن. انفجار و حمله بعدی پایگاه هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای البراکه در منطقه الزفره در نزدیکی ابوظبیه. جالبه، برای اولین بار خود اماراتی ها هم میگن نمیدونیم از کجا اومده. یعنی من دقایق قبل از برنامه بیانیه وزارت دفاع اماراتو که دیدم گفت چند پهپاد از مرز غربی وارد شدن و یکی از اون پهپادها به تأسیسات برق نیروگاه اتمی البراکه برخورد کرده
خب.
و باعث انفجار شد. البته گفت که تشعشع وجود نداره و خدمت شما عرض بکنم نگران نشت هسته‌ای کسی در امارات
از کار تمیز نباشه. انجام شده.
بله.
بعد شد که ما هم نمیدونیم بدبختی کاری کیه. خب
و از مرز غربی گفتن جالبه، حالا بعد ببینیم، گفتن که به زودی تحقیق میکنن ببینن کی بوده و اعلام میکنن. اینا
سر فجیره هم حسین همین حرفا رو میزدن که بررسی میکنیم، هنوز معلوم نیست کاری، یعنی خود اماراتی هم نمیدونن تیرقه به کجا آمده بوده. خب
بله، البته اونا در خیلی از حملات، امیر حسین به خصوص این دور حملاتی که در آتش بس به وجود میومد، سریعا انگشت اتهام رو به ما میگرفتن، اما این بار واقعا گفتن نمیدونیم، حالا ببینیم چی میشه. امیدواریم از این حملات تا باشه
ان شاء الله.
یادم یه بار امیر حسین در کشاکش جنگ یمن، یادتون میاد نمایشگاه اکسپو تو دبی برگزار میشد، یمنی ها روزهای قبلش گفته بودن اگه حملات رو ادامه بدید ما مثلا جوابتون رو در خاک امارات انجام میدیم. اون روز، روز دوم اکسپو در دبی، یک موشک به فرودگاه دبی و یک موشک به محیط اکسپو برخورد کرد که تا الان نمیدونن از کجا بوده، واقعا نمیدونن ها. و اونم عملیات پیچیده بود، یمنی ها از این عملیات های پیچیده زیاد انجام میدن و اونم کار فوق العاده بود. به شکل عام این سه تا انفجار قابل بررسی خب. و مهم.
حسین میخوام از تجربت استفاده کنم، تو یه جمله درستی گفتی، تو انفجار، ما هر چقدر اینجا مثلا مسائل دیگه دیدیم، تو لبنان انفجار دیدی. الان ذهن منو کنجکاو کردی نه به این قصه ها، چقدر فکر میکنی الان یمنی ها هم دارن اقداماتی انجام میدن کسی هنوز متوجهش نشده من. تجربه و تحلیل تو چی میگه اینجا؟
خدمت شما عرض بکنم که امیر حسین، جبهه مقاومت و به خصوص یمنی ها، حالا لبنان که درگیر از روز سوم درگیره تا به الان، یمنی ها این بار دنبال تغییر معادله، یعنی میخوان حضور متفاوتی در جبهه داشته باشن. به چه معنا؟
برعکس طوفان الاقصا این بار میخوان مدل دیگه داشته.
آره، یعنی ببین شما تو طوفان الاقصا یمنی ها نقش پشتیبانی داشتن. آره. تقریبا هر روز موشک میزدن،
به طور میانگین یه دونه دوتا رو داشتن.
بله، و اونا دشمن هم میدونی که یک برهه 30 روزه مثلا تا 40 روزه آمریکا مستقیم با اینا درگیر شد که همون یکی از این ناوهای هواپیمابر آسیب دید، مجبور شدن عقب نشینی کنن. و خدمت شما عرض می‌کنم یه دفعه ترامپ گفت آقا بس دیگه، با یمن بس کرد، تا امروز هم ادامه داره. خدمت شما عرض بکنم اون روش یک روش فرسایشی بود امیر حسین، یعنی آره. یمنی ها میخواستن این جبهه جنوب سرزمین های اشغالی دائما باز باشه. خب این یه فشاری می آورد روی دشمن، ولی باعث توقف دشمن نشد و کار بسیار با ارزشی هم بود. یعنی اونا در یک برهه یه کاری کردن، تقریبا 16 ماه هیچ کشتی نتونست وارد بندر ایلات بشه. این خیلی اتفاق مهمی،
باب المندب رو محکم نگه داشته بودن.
البته این کشورهای خائن منطقه اینو برای رژیم جبران کردن، یعنی شما پادشاه اردن بهش میگن ملک البنادورا، یعنی پادشاه گوجه. برای چی اینو بهش میگن امیر حسین؟ برای اینکه
پادشاه چی؟
گوجه.
گوجه،
آره.
خب
ملک البنادورا، پادشاه گوجه، وقتی ایلات بسته شد دشمن دیگه نتونست سیفیجات مورد نیازش رو و یه بخش زیاد از مواد غذاییش رو و خودرو و خیلی از چیزها رو دیگه نتونست تأمین بکنه. همین امارات و اردن برای اینها در اصطلاح پشتیبانی بهش میگن پل، پل زمینی درست کردن امیر حسین. یعنی از امارات و این مسیر ایجاد شده به سمت اردن، حالا میرفت از چند کشور دیگه عبور میکرد و به اردن میرسید و وارد سرزمین های اشغالی میشد. بعدن اسنادش که درس پیدا کرد، بیشترین حجم صادرات گوجه بود و از اردن، چون در سرزمین های اشغالی بحران گوجه به وجود اومد. مثلا یه چیزایی داریم در طول سال، فکر کنم 2 بار ما تو کشور خودمونم مثلا قیمت مثلا بعضی چیزا میره بالا به خاطر تغییر فصل و چیزه. اونجا بحران دائمی پیدا شده بود امیر حسین و خب اینا براش جبران کردن. و برای همین این بار یمن میخواد امیر حسین یه جوری وارد بشه که تغییر بده معادله رو، یعنی باعث توقف دشمن بشه. چجوری میتونه این کارو بکنه؟ زمانی که بسته شدن تنگه هرمز در اوج خودش باشه، قیمت حامل‌های انرژی خیلی بالا باشه و ارتش یمن و انصار الله شروع بکنن به بستن بابل‌مندب و هدف قرار دادن کشتی‌ها. خب این رو اگر در زمان درستش امیر حسین خرج نکنیم و در زمان درستش اتفاق نیفته،
کارتت رو می‌سوزین.
آره استنا. یعنی کامل سوخته میشه، چون چند باری گفتم بابل‌مندب شرایط شبیه به هرمز نیست، توانایی یمن هم با توانایی ما قابل مقایسه نیست. بالاخره اونا سالهاست محاصرن، یک دولت نوپا هستن، در خود سرزمین یمن معارضین جدی وجود داره،
ارتباطشون با عربستان سعودی بحث معارضین کاملا جدیه. خب
و حالا این انشالله در وقت خودش به نظرم درست استفاده میکنن این یمنی ها. من چیزی که اطلاع دارم دارن برای رسیدن به اون لحظه لحظه شماری میکنن، چون اینا میدونی واقعا آدم های با وجود و با شرفی هن. با اینکه خودشون تو سختی هن، در از روز اول معرکه غزه تا روز آخر معرکه غزه با غزه بودن.
بله بله، تاریخ اینو یادش نمیره. بله
بله، تا اینکه بتونن یک باری رو روی دشمن ایجاد بکنن و این کارو کردن. میگم الان میخوان یه گام مهمتر بردارن.
بسیار عالی. یه موضوع هم درباره پاسخ آمریکا به پاسخ پیشنهادی ایران. آره خیلی دیگه پاسخ تو پاسخ شده. پنج بند رو دیدی قطعا؟
بله من در خبرگزاری فارس دیدم.
بله بله، منبع خبرگزاری فارس هستش، ما هم استناد به خبرگزاری فارس میکنیم و حالا انشاءالله که حتما همینه، فارس از خبرگزاری خوب و معتبر کشورمونه، بچه های پرتلاش خبرگزاری فارس. میخوام تو از اون بند آخرش به بحث ورود بکنی، نظرت رو هم بگی که عملا بحث توقف در ساحات جبهه مقاومت رو منوط به مذاکره کردن. تو چطور میبینی اصلا از این مدل رفتار آمریکایی ها بویی از توافق، بویی از مذاکره، این که اصلا بخوان آمریکایی ها مسئله رو حل بکنن، یا نه میبینی یا نه؟
درسته، من یه توضیح کلی بدم. نتانیاهو روی تصمیم سازی ترامپ خیلی مؤثره. پس کسی رژیم و آمریکا رو تفکیک نکنه. بعضی وقتا میبینم میگن رژیم میخواهد توافق را به هم بزنن. خیلی حرف
عجیبه. یه کار کنیم که اینا رو از هم جدا کنیم.
اینا یکی هن. یعنی شما هر کاری بکنی جدا. اگر دشمن تونست ما و حزب الله را از هم جدا بکنه، ما و مقاومت را از هم جدا
حتماً
بکنه،
یه روز هم آمریکا و اسرائیل از هم جدا
بکنه. اصلا جدایی ناپذیرن، بلکه پیونداشون خیلی عجیب غریب تره. اینو در نظر بگیر که نتانیاهو تصمیم ساز اصلی. از چه حیثی؟ مثلا اینجوری گوشی رو بر نمیداره بگه ترامپ جان امشب یه بزنیم. نه اینجوری نیست. تو این جنگ امیر حسین مسئولیت محاسبه و حساب کتاب جنگ با همون جایی که شما اسمش گفتی، آمان.
آمان.
سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که اون واحد 8200 هم که خیلی همون راجع بهش شنیدیم جزی از این سازمانه، که تو توییتر فارسی الا ماشاءالله هستن، توی تلگرام هستن، توی اینستاگرام هستن، اصلا یک واحد فارسی زبان داره. یعنی اینا اینقدر به فارسی مسلطن، سرود دست جمعی فارسی میخونن و بعد یه بارم فیلمش رو دادن بیرون. امیر حسین مسئولیت این که کی حمله کنیم، به کی حمله کنیم، چجوری بزنیم، چی کار بکنیم با آمانه. یعنی اینا تو تقسیم کار خودشون
هر تو آمان بسته میشه،
اینا اینجوری بستن. پس تأثیر نتانیاهو در شروع یک جنگ، نمیگم در پایان یک جنگ ها، فرق داره با هم، در شروع یک جنگ تأثیرش خیلی بالاست و در تصمیم سازی برای شروع یک جنگ خیلی تصمیمش خیلی نقش مهم می داره. چرا آمریکایی‌ها این رو با این لفظ مطرح کردن امیر حسین؟ برای اینکه هر چقدر موضوع تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها مهمه، موضوع وحدت و ساحات برای نتانیاهو خط قرمز. و شما تا توی این جنگ نتانیاهو رو اذیت نکنی جنگ تموم نمیشه. تا نتانیاهو سر جاش نشینه جنگ تمام نمیشه. برای چی جنگ تمام نمیشه؟ چون اون محاسبه هر نتانیاهو داره میده. یعنی شما الان CIA بیاد خودشو بکشه بگه آقا دیگه بس، مگه چند نفر از جنرالای اینا استعفا دادن امیر حسین؟ یادت میاد بله. توی برهه توی یه شب 12 رفتن. تأثیری داشت تو تصمیم ترامپ؟ نه، برای اینکه نتانیاهو این فرمون دست اونه. حالا براش برای خیلی ها شاید سوال باشه چرا فرمون دست اونه؟ باز این یه عقبه ای داره. اینا از روزی که تحریزی کردن برای ترور شهید سلیمانی
رحمت الله علیه
یک شراکتی با کشنر با هم دارن در برنامه ریزی در خصوص ایران و مقاومت. اون موقع یه دو دستگی بود تو دولت آمریکا امیر حسین. اگه یاد باشه مارک تلرسن وزیر خارجه اول ترامپ اصلا میگفت ما از برجام بیرون نریم و برای همین عوضش کردن و پومپئو رو آوردن. یک اختلاف نظر جدی داشتن، یک گروه میگفتن فشار حد اکثری، یک گروه میگفتن اقدام حد اکثری. این گروه اقدام حد اکثری کیان؟ کوشنر و نتانیاهو. اونورم تو دولت کسایی دارن.
کوشنر برای اینکه مردم بدونن کیه، پیش برنده طرح صلح ابراهیم در منطقه غرب آسیا، همین داماد
طرح صلح ابراهیم، داماد این آدمه. یعنی الان شما بری سرچ کنی جستجو کنی که این چی کار است، هیچی نمیاره. میاره داماد ترامپ. ولی تصمیم ساز اصلی در پرونده ایران مقاومت اینه. برای چی میارنش تو مذاکرات؟ کسی تا حالا برای سوال شده؟
به خاطر داماد ترامپ بودنش
که نمیارنش تو مذاکرات. خب و الان هم فقط در اسلام آباد نبودن، در قبل هم در مسقط، در ژنو، در اینا همه هم بود. حالا امیر حسین، اینا اون موقع دو گروه بودن، فشار حد اکثری، اقدام حد اکثری. ترامپ یه خورده با این فشار حد اکثری ها اومد، اقدام حد اکثری ها راضیش کردن که آقا فشار حد اکثری دیگه فایده ای ندارد، شروع کن با سلیمانی. شروع کردن، زدن، ترور کردن، در اون سطح مطلوب، اون چیزی که فکرشو میکردن جواب نگرفتن. من دارم از ذهن اونها میگم و چیزی که در اسنادشون وجود داره. خب ادامه دادن، رسیدیم به چند تا معرکه ما داشتیم از زمان شهادت.
یعنی زدن حاج قاسم لازم بود ولی کافی نبود برای نهایی کردن پروژه.
بله، ادامه دادن امیر حسین، در جاهای مختلف جبهه هایی رو باز کردن. خدمت شما عرض بکنم تا برسیم به طوفان لقصا. رسیدیم به طوفان لقصا، این 11 روز پیجر یادت میاد؟ از پیجر تا شهادت سید، اینا میخواستن اینو 9 اکتبر اجرا کنن امیر حسین. یعنی 2 روز بعد از طوفان لقصا. خب و هنوز الان اسناد منتشر شدهش موجوده و وزیر جنگ قبلی رژیم گالانت چند باری راجع به این حرف زده که آقا من هی رفتم به نتانیاهو گفتم بذار بزنیم، ما الان میتونیم این پلن پیجرها، ترور فرماندهان، ترور سید رو داشتن. گفتم بذار بزنیم. 2 نفر امیر حسین گفتم آقا دست نگه دار به گالانت. کوشنر، نتانیاهو. الان وقتش نیست. چرا کوشنر اینو گفت؟ چون اون موقع بایدن سر کار بود و نمیخواست این بره در جیب بایدن.
از اون قصه در نمیومد اونی که اسرائیل میخواست.
دقیقاً. گذاشتن انتخابات انجام شد و یعنی مشخص بود که ترامپ شده و رفتن این انجام دادن. عقبه این که یه خطی بگم سرتونو در نیارم که چرا نتانیاهو تا این حد در جنگ تصمیم سازه، اینه که امیر حسین یه جورایی برای اینا خودشو ثابت کرده. یعنی توی روندی نشون داده آقا تصمیماتی که من میگیرم درسته، پشت سر من
بیاید.
یه سری رویاها رو هم برای اینا محقق کرده، رویایی مثل زدن سید. این از اینا تو خواب مگه میدیدن یه همچین کاری بکنن؟ یه برادر لبنانی داریم، خبرنگار خیلی مهمیه، به من میگه که سید حسن بمب اتم ایران بود. یعنی به اون اندازه بازدارندگی داشت. شما الان بیای بررسی بکنی واقعا اینجوری بود. یه آدم بودا، ولی یه آدمی بود اینجوری، این خودشو مثل یک دژی سپر ایران کرده بود و هم در کلام هم در خب نتانیاهو اینو از ما گرفت. الان کوشنر و ترامپ چرا نباید به حرف او گوش بکنن؟ به حرفش گوش میکنن. پس این تفکیک در این موضوع اشتباه هست. حالا چرا اینا رو وحدت و ساحات امیر حسین انقدر بازی میکنن؟ چون این خط قرمز اول و آخر نتانیاهوه. نتانیاهو اگه میخواست بذاره وحدت و ساحات محقق بشه که این همه هزینه متحمل رژیم صهیونیستی نمیکرد. رژیم صهیونیستی به خاطر اینکه نظر وحدت و ساحات محقق بشود 120 هزار نفر رو کشت. رسما میره کشتیهای کمک و جلوی چش همه دنیا اون بلا رو سرش میاره. به 11 کشور حمله کرد. حالا قبل این جنگ ها به تونس حمله کرد، به یمن حمله کرد، به عراق حمله کرد، به سوریه حمله کرد، به ایران بار اول حمله کرد،
حتی به قطر حمله
به قطر حمله. یعنی دیگه جای نه، یعنی این سرمستی این طمع این اینجوریه.
بسیار عالی.
به وحدت و ساحات خط قرمز اول و آخر نتانیاهو امیر حسین. اگر میخواست بذاره این محقق بشه این همه هزینه متحمل شخص. الان نتانیاهو هیچ کشوری نمیتونه بره، محکوم در محکمه عدل بین المللیه، دادگاه جنایی بین المللی نتانیاهو رو به عنوان جنایتکار جنگی محکوم کرد، حکم داره. گفته آقا اگه اومد تو کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستن باید دستگیر بشه. وقتی میخواد بره آمریکا از رو مرز خیلی از کشورها نمیره،
میکنه. آره
خب
این هزینه رو میکنم.
آره این هزینه رو متحمل شد که وحدت ساحات محقق نشه.
و به نظرم موسی یه دلیل این که میندازه به تو مسیر مذاکره که اگه میخوای به لبنان حمله نکنم، میخوای به عراق حمله نکنم یا هر جای دیگه، علتی که میندازه تو مسیر مذاکره اینه که به اسم مذاکره تو رو وادار به تسلیم کنه، بگی خب میخوای حمله نکنم هسته ای تو بده، میخوای حمله نکنم موشکی تو بده.
هر چیزی تو جنگ نمیتونن محقق کنن و میارن تو مذاکره. این مدل قطعی ایناست و هیچ نمونه دیگری هم ارائه ندادن که ما بگیم خب ما 1% خوشبین باشیم اینا. حالا چی شد امیر حسین؟ در روزی که ما روز 39 جنگ ما وحدت و ساحات رو با پیروزی محقق کردیم. خب یعنی اگه مردم برن عقب، کارشناسا برن عقب ببینن، حزب الله در اون 39 روز یه روز 110 عملیات کرد. بارها تا اسیر گرفتن پیش رفت، 1 متر نذاش اسرائیل بیاد جلو. یعنی اسرائیل چقدر سعی کرد بنت جویل رو بگیره، خیام رو بگیره، کات امیرحسین آتش بس شد. درسته؟ اولش که نخست وزیر پاکستان گفت که قبوله و اصلا لبنان رو ذکر کرد تو توییت اول که آتش بس در لبنان هم جزو توافق است. من دقیق توییتش رو یادمه، یعنی کلمه لبنان توشه. بعد چی شد امیر حسین؟ ساعت 5 صبح نتانیاهو و ترامپ میگم تصمیم سازه، نتانیاهو ترامپ رو راضی کرد، آقا من نمیخوام تو لبنان آتش بس کنم. این هم گفت باشه برو هر کاری دوست داری بکن. رفت ادامه داد. نتیجهش این میشه آن چیزی که در جنگ نتونست محقق بکنه رو عرض کردم اون روز. اونا بنبست عملیاتی دارن به این معنی که خساراتشون خیلی زیاده تو جبهه، ولی استراتژی بزرگش رو داره پیش میبره، چون بابا حزب الله به تنهایی خیلی سخت مانع اشغالگری یه روستا بشه. اصلا از حیث امکانات قابل مقایسه نیست، اصلا منطقی نیست. برای همین حزب الله تغییر استراتژی داده امیر حسین. یعنی به جای این که اون هزینه انسانی و سلاح رو برای حفظ یک روستا انجام بده، اجازه میده که دشمن یه مقداری پیشروی بکنه، اون وقت با اف پی وی ها، با موشک ها، با موشک های دوربرد خسارت دشمن رو به حدی میرسونه که دشمن بره عقب. تقریبا به شما بگم این استراتژی تا الان جواب داده. خب ولی دشمن امیر حسین خیلی وقت راهبردش رو به گونه تنظیم کرده که دیگه نه افکار عمومی، نه کنست، نه چیزای دیگه براش مهم نیست. نتانیاهو به هدف خودش فقط
فکر می‌کنه. سپاسگزارم حسین پاک عزیز. همین حالا جونمون رو خدای فدای همچین جماعتی نباید بکنیم. کسایی که جون فدای ما هن، سنگر ما در لبنان، در جنوب هن و خیلی جاهای دیگه، همین الان برای پیروزی ملت لبنان، سربلندیشون، شکست دشمنشون، یه صلواتی به این مجموعه، یه صلواتی که ما قراره تقدیم جبهه حق بکنیم بفرستید و همه